رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح سه شنبه 18 جوزای سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب دوشنبه 6 جون سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار:
پیشروی شورشیان سوری برای تصرف شهر منبج، آغاز تمرینات بزرگ نظامی ناتو و پولند در آینده نزدیک و بازداشت یک فرانسوی در اوکراین به زن انجام حمله بر مسابقات جام ملت‌های اروپا.
شنوندگان عزیز، بخش دوم برنامه را با تفصیل اخبار ادامه می‌دهیم و در کنار اخبار و گزارش‌ها از جهان، مصاحبه رادیوی ملی آمریکا را در مورد خبرنگار این رادیو که در ولایت هلمند کشته شد هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبحتون بخیر. تیاره های نیروی بحری ایالات متحده که از یک کشتی تیاره بردار در شرق بحیره مدیترانه به پرواز آمدند، روز دوشنبه بر 16 هدف تازه گروه داعش در عراق و سوریه حمله کردند. این چهارمین روز متواتر است که تیاره های آمریکایی از آبهای مدیترانه به اهداف داعش حمله می کنند. مقام های نیروی بحری آمریکا در مورد این حملات جزئیات بیشتر ارائه نکردند، اما گفتند که تمرکز این حملات بر تخریب منابع مالی داعش بود. در این حال شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا شهر منبج را که در تصرف گروه داعش است از سه جهت محاصره کردند و برای یک عملیات بزرگ به منظور بیرون راندن داعش از آن شهر آمادگی می‌گیرند. این در حالی است که عملیات بازپسگیری فلوجه از داعش در عراق که همزمان با عملیات منبج در سوریه آغاز شده بود، سبب بروز اختلافات بین بغداد و جنگجویان شیعه شامل در عملیات فلوجه شده است. در صورت بیرون راندن داعش از منبج، ارتباط آن گروه با خارج از سوریه قطع می‌گردد و زمینه عملیات بالای رقب پایگاه اصلی داعش مساعد خواهد شد. ریاض از بن کی‌مون، منشی عمومی ملل متحد، خواست تا نام ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن را از فهرست سیای نقض حقوق کودکان ملل متحد حذف کند. بر اساس گزارش ملل متحد، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مسئول کشتن و زخمی کردن 60% کودکان یمنی در سال گذشته بود. بر اساس این گزارش، در اثر حملات این ائتلاف 510 کودک کشته و 667 کودک دیگر زخمی شده است و نیمی از حملات این ائتلاف بر مکاتب و شفاخانه ها در یمن انجام شده است. اما عبدالله المعلمی، نماینده عربستان سعودی در ملل متحد، روز دوشنبه این گزارش ملل متحد را نادرست خواند و خواستار تصحیح آن شد. حسن شیخ محمد، رئیس جمهور سومالیا، از بزرگترین کمپ پناهجویان در جهان دیدار کرد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
آقای محمد روز دوشنبه هنگام دیدار از کمپ داداب در شرق کنیا گفت کشورش روی طرح کار میکند که به اساس آن تدابیر لازم برای بازگشت بیش از 300 هزار سومالیای ساکن در آن کمپ روی دست گرفته خواهد شد. اکثریت پناهجویان کمپ داداب سومالیایی هستند. حکومت کنیا اخیراً اعلام کرد که آن کمپ را مسدود میکند. وزیر داخلی کنیا که هنگام دیدار رئیس جمهور سومالیا از کمپ داداب حضور داشت، یک بار دیگر بر تصمیم کشورش مبنی بر مسدود کردن این کمپ 25 ساله تاکید کرد و گفت کنیا در همکاری مشترک با حکومت سومالیا و اداره ملل متحد در امور پناهندگان زمینه بازگشت مسئول پناهجویان را فراهم خواهد کرد.
اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد میگوید تصاویر به دست آمده از ماهواره نشان میدهد که کوریای شمالی احتمال یک فابریکه تولید پلوتونیم خود را بازگشایی کرده است. این اداره روز دوشنبه گفت از آنجایی که مفتشین آن اداره در کوریای شمالی حضور ندارند، این معلومات فقط از تصویربرداری از طریق ماهواره به دست آمده و نمیتوان به یقین گفت که تولید پلوتونیم در فابریکه یانگ بیون از سر گرفته شده است. این در حال است که یک صفحه اینترنتی آمریکایی که فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را نظارت می‌کند، در ماه اپریل از آغاز مجدد فعالیت این فابریکه خبر داده بود. پولند و بیش از 20 کشور عضو سازمان ناتو تمرینات بزرگ نظامی را آغاز می‌کنند. در این تمرینات که بر رهبری پولند را اندازی می‌گردد، 31,000 سرباز، 3,000 واسطه نظامی، 105 طیاره و 12 کشتی جنگی شرکت خواهد کرد. ناتو تلاش دارد تا با راه اندازی این تمرینات کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را که از اقدامات روسیه در اوکراین نگرانند اطمینان دهد. وزیر دفاع پولند گفت که هدف این تمرینات نظامی که آناکوندا نامگذاری شده است، آزمایش توانایی های اعضای ناتو برای دفاع از مرزهای شرقی سازمان ناتو می باشد. اداره استخبارات اوکراین از بازداشت یک مرد فرانسوی که می‌خواست بر مسابقات جام ملت‌های اروپا در فرانسه حمله کند خبر داد. شرح بیشتر از جیلاسمی.
وسل هرتکس، رئیس اداره استخبارات اوکراین، درباره هویت این مرد چیزی نگفت، اما افزود فرد بازداشت شده که تا دندان مسلح بود ماه گذشته در مرز میان اوکراین و پولند دستگیر شد. آقای هرتکس همچنین گفت که فرد بازداشت شده برای انجام حمله 5 میل ماشیندار، 2 راکت سرشانه‌ای و سلاح‌های دیگر را خریداری کرده بود. به گفته رئیس اداره استخبارات اوکراین، این مرد می‌خواست با انجام حملات در پل‌ها، خطوط آهن و سایر ساخت‌هایی که از آن برای برگزاری مسابقات جام ملت‌های اروپا استفاده می‌شود، علیه سیاست مهاجرت فرانسه و گسترش اسلام در آن کشور اعتراض کند.
و سخنگوی خانواده محمد علی می گوید که قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالله دوم پادشاه اردن نیز در مراسم خاکسپاری آقای علی اشتراک کنند. قرار است محمد علی، قهرمان مشت زنی جهان که جمعه گذشته به عمر 74 سالگی درگذشت، روز جمعه در شهر لویویل ایالت کنتاکی یعنی زادگاهش به خاک سپرده شود. خانواده محمد علی گفته است که مراسم خاکسپاری وی برای عموم مردم باز خواهد بود. بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، یکی از سخنرانان این مراسم می باشد. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، ساعت 6:37 صبح به وقت افغانستان است. برنامه ساعت رادیو آشنا را با گزارش از افغانستان ادامه میدیم. یک سازمان دیدبان مبارزه بر ضد فساد مستقر در لندن میگوید که استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان جنگ را در آن کشور جنگ زده اش ولورتر کرده است. زیرا گروه های ضد حکومتی به شمول طالبان سالانه 20 میلیون دلار از طریق استخراج غیر قانونی معادن لاجورد به دست می آورند. بر اساس گزارش این سازمان، سنگ لاجورد که تقریبا منحصر به افغانستان است به مثابه معدن منازعه عنوان شده است. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که جزئیات آن را از احد عزیزاده میشنویم.
به صورت کل معادن لاجورد بیشتر در ولایت بدخشان وجود دارد و از چندین قرن به این سو این معادن استخراج می شوند و از آن در طلا و جواهر استفاده می شود. استیفن کارتر، نویسنده این گزارش، می گوید که در حال حاضر بیش از 50% عواید لاجورد به طالبان می رسد و این پول از سوی قمندان عبدالملک که کنترل معادن لاجورد را در مناطق کران و منجان ولایت بدخشان به دست دارد فراهم می گردد.
فکر می کنید که در سال 2015 اونا تقریبا 4 میلیون دلار گرفتن و در شرط فعلی اونا 5% یا از 5% بالا از درآمد معدن که تجارها میتن به اون کماندان که امی معدن داره به دستشون، او تقریبا 5% یا زیادتر از این پیسه به مستقیم به طالبان میره. این یک پیسه کلان است و یک دلیل است که طالبان زیاد قوی شدن در یک ولایت که سابق بسیار نسبتا آرام بود و طالبان حتی در وقت حکومت طالبان آنجا نبودن.
بر اساس این گزارش در سال 2014 گروه های مسلح 19.9 میلیون دلار از طریق استخراج غیر قانونی معادن لاجورد به دست آوردند و شخصی به نام عبدالملک 750 هزار دلار به گروه طالبان پرداخت تا امنیت استخراج غیر قانونی معادن لاجورد را تأمین کند. به اساس گزارش دیدبان مبارزه بر ضد فساد اداری، افراد پرقدرت محلی، شماری از قانونگذاران افغان و طالبان به خاطر کنترل معادن لاجورد در در برابر همدیگر رقابت میکنند و این ولایت دور افتاده افغانستان را بی ثبات کردند. بر اساس این گزارش، زلمه مجددی عضو ولسی جرگه افغانستان یکی دیگر از افراد پرنفوذ آن ولایت است که دست به استخراج معادن لاجورد زده و عواید سرشار به دست آوردند. اما آقای مجددی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای امریکا گزارش گلوبال ویتنس را رد کرد و ادعا میکند که معلومات کاملا بی اساس در مورد دخالت او در استخراج معادن لاجورد نشر شده و آن را توتای رقبای سیاسی خود برزدش خواند.
بله، این گزارش کاملا به اساس، کاملا روی اخبار غلط و انحراف دادن واقعیت های جنگ در افغانستان در مجموع باشد که بدخشان هم جزی از اوست. افراد غیر مسئولی که عملا در معدن وجود دارند از طرف بعضی حلقات حمایه میشن، او را مقایسه کردن با ما که در پارلمان هستیم و رای مردم داریم، این بسیار جفای بزرگ و یک تخطی بزرگ رسانه‌ای است که باید این بررسی شود و ما از رئیس جمهور افغانستان، از دادگاه عالی افغانستان خواهش مندیم که این موضوع را تحقیق همه جانبه بکنه و واقعا کسایی که در این دخیل است ببینه که روی چه عوامل این تهمت و بهتان و اخبار نشر میشه، اخبار غیر واقع بینانه.
تلاش کردیم تا با قمندان عبدالملک تماس بگیریم ولی موفق به تماس با وی نشدیم. در جمله مقاماتی که گلوبال ویتنس آنها را به بهره بردن از این کاوش‌های غیر قانونی متهم ساخته، جنرال بسم الله خان محمدی وزیر داخله سابق افغانستان و چندین عضو ولسی جرگه نیز شاملند. یک فرد نزدیک به جنرال محمدی این ادعا را به اساس خوانده و آن را تلاش برای بدنام ساختن این وزیر سابق عنوان کرد. در همین حال سمیع الله سیحون استاد دارالمعلمین ولایت بدخشان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در گذشته آقای مجددی در این گونه فعالیت‌ها دخیل بود، اما حالا معادن کران و منجان در کنترل قمندان عبدالملک است.
در سالهای اول، دوری اول ریاست جمهوری، درسته که زلمه مجددی وکیل مردم بدخشان در مجلس نمایندگان به نقلی از او معدن استفاده میکرد و در اختیارش بود و یک نوع در واقع صبغه قانونی برش داده بود، گویا قطعه محافظت معدن رسما در وزارت داخله ایجاد شده بود و برادرش از او معدن به صفت فرمانده قطعه محافظتی معدن محافظت میکرد. اما ظرف چند سال اخیر حدود 4-5 سال به این طرف قمندان ملک از فرماندهان جهادی وابسته به جمعیت اسلامی و او معدن مدت زیادی است که در تصاحب خودش داره و حدود 2-3 هزار مسئله در اختیار داره و هر از گاهی که اگر دولت هم اقدامی برای گرفتن او معدن داشته باشد با برخورد جدی و هم مواجه میشن و نیروی مسلح خیلی زیاد و حتی طالبان توانایی مقابله و مخالفه با او آدم ندارن به دلیل اینکه تجهیزات و امکانات نظامی بسیار گسترده در اختیار داره.
در همین حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت آن کشور به زودی در مقابل افرادی که متهم به قاچاق مواد مخدر و یا استخراج غیر قانونی معادن هستند به زودی اقدام خواهد کرد.
حکومت افغانستان تصمیم جدی دارد تا جلوی این سو استفاده جویار بگیره و در برابر افرادی که دولتی باشه و غیر دولتی اگر دست
بر اساس اداره زمینشناسی ایالات متحده ارزش معادن افغانستان حدود 1 تریلیون دلار می باشد، اما کارشناسان می گویند که حکومت آن کشور نه پول و نه هم متخصصین این عرصه را دارد تا این معادن را انکشاف داده و از آن نفع ببرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
صدای ما را از استدیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. ادامه گزارش ها. تحلیلگران میگویند اتحادیه اروپایی بدون موجودیت بریتانیا در آن اتحادیه فقیرتر، از لحاظ اقتصادی کمتر لیبرال شده و فرصت کمی برای بزرگتر شدن خواهد داشت. گزارش تحلیلی آژانس خبری رویترز را از من ژیلا سمیعی میشنوید. قرار است بریتانوی ها در 23 ماه جون در مورد خارج شدن از اتحادیه اروپایی رأی گیری کنند. تحلیلگران می گویند خروج بریتانیا از این اتحادیه 28 عضوی نه تنها یک ضربه شدید به اعتماد به نفس و جایگاه بین‌المللی این اتحادیه است، بلکه به عنوان خارج شدن دومین اقتصاد و یکی از دو قدرت نظامی اصلی اتحادیه اروپایی می باشد. در این حال خالیگاه بزرگ را در بودجه مشترک اقتصادی این نهاد به وجود آورده و توازن برای داشتن یک اقتصاد آزاد و رقابتی را که مورد علاقه هلند، سویدن، آیرلند و کشورهای اروپای مرکزی است به جانب حمایت از تولیدات و مقررات سنگین‌تر متمایل خواهد ساخت. حتی اروپایی های فدرالیست هم می گویند که بریتانیا در گشودن مارکت های داخلی، ترویج مش خارجی بیرونگرا و تشریک یک فرهنگ واقع بینانه، عملگرا و اداره مبنی بر تجربه سهم بسزایی داشته است. سلوی گولارد، عضو فرانسوی پارلمان اروپا که در گروه الدی تحلیلگر است، می گوید ارزش های ذاتی، چشمنداز جیوپولیتیکی جهانی، حس مشترک اقتصادی و دانش مالی و حقوقی بریتانیا را از دست خواهند داد. دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا که طرفدار ماندن کشورش در اتحادیه اروپایی است، میگوید که اگر رای دهندگان بریتانوی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای بدهند، ممکن است صلح در اروپا در معرض خطر قرار گیرد.
When it comes to the crucial issues, our prosperity, our national security, of course we could try to look after those things outside the EU.
شکوفایی و امنیت ملی خود را میتانیم در خارج بودن از اتحادیه اروپایی حفظ کنیم. اما باید به این بیندیشیم که چگونه میتانیم شکوفاتر و امنتر شویم. این استدلال ماست.
اما آقای کامرون تاکید میکند که اتحادیه اروپایی باید اصلاحات را به وجود آورد و این شرط ماندن بریتانیا در آن اتحادیه میباشد. صدر اعظم بریتانیا با انتقاد از کسانی که خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی هستند میگوید آنها پلان مشخصی برای بریتانیا بعد از خروج از این اتحادیه را ندارند. اینکه قراردادهای تجارتی که از طریق اتحادیه اروپایی به امضا رسیده چی خواهد شد و یا اینکه آینده ای رابط بریتانیا با کشورهای اروپایی چگونه خواهد بود، آنها چیزی برای گفتن در این موارد ندارند. طرفداران خروج از اتحادیه اروپا بر این باورند که خروج بریتانیا از این اتحادیه موجب تقویت رشد اقتصادی خواهد شد و ادامه عضویت در اتحادیه اروپا موجب رکود اقتصادی و افزایش سطح ورود مهاجران خارجی می شود. حامیان اتحادیه اروپایی نگرانند که خروج بریتانیا شاید منجر به ایجاد شک و تردیدها در مورد اتحادیه و فشارهای بیشتر کشورهای عضو برای مذاکره دوباره و اصلاحات شود. گای ورهو فستاد، صدر اعظم پیشین بلژیم، میگوید خطر تنها از ناحیه باقی ماندن بریتانیا و یا خارج شدن آن از اتحادیه اروپایی نیست، بلکه خطر اصلی فروپاشی متداوم اتحادیه اروپایی است. ورهو فستاد در مذاکره بین دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا و دیگر رهبران اروپایی از پارلمان اروپایی نمایندگی میکرد. مذاکراتی که در ماه فوریه با معامله معافیت بریتانیا از هدف مائده اتحادیه اروپا منجر شده است. این در حالی است که صندوق وجهی جهانی نیز از پیامدهای منفی خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپایی و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی جهان ابراز نگرانی کرده است. موریس ابستلافت، رئیس بخش اقتصادی صندوق وجهی جهانی، میگوید که زمان تعیین تاریخ برگزاری همه‌پرسی که بری اگزیت یا خروج بریتانیا نامیده می شود، سرمایه گذاران دچار تردید شدند و از سرمایه گذاری های بزرگ پرهیز می کنند. این امر می تواند روند رشد اقتصادی اروپا و حوزه پولی یورو را نیز دچار اختلال کند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و آخرین گزارش این ساعت، رادیوی عمومی ملی امریکا یا NPR که روز یکشنبه یک خبرنگار آن در افغانستان کشته شد میگوید به گزارش دهی از افغانستان ادامه خواهد داد. همکارم عاشق الله رحیمزاده در مورد با NPR مصاحبه انجام داده است که تفصیل آن را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
دیوید گرین گوینده برنامه های صبحگاهی NPR گفت بیش از 10 سال با دیوید گیلکی خبرنگار و عکاس این رادیو که روز یک شنبه در هلمند کشته شد آشنایی داشت. دیوید گیلکی کسی بود که از جنگ ها و حوادث مرگبار در افغانستان، عراق، سومالیه و حتی زلزله در هیتی گزارش تهیه کرده بود. آقای گرین دوست او به صدای امریکا گفت برای دیوید بسیار مهم بود که از رنج و آلام مردم دیگران را آگاه سازد. او به جانب همچو حالات کشانیده می شد.
One reason he was drawn to places like Iraq and Afghanistan is he felt a real kinship with the military and he gained their trust.
یکی از دلایلی که به جانب عراق و افغانستان کشانیده شده بود بستگی حقیقی او با اردو بود. نظامیان چنان به او اعتماد داشتند که نظیر آن را کمتر دیده بودند. با او مانند کسی که از خودشان است رفتار می کردند. البته او واقع بینانه گزارش تهیه می کرد و تصویر دلخراش و زشت جنگ را به تصویر می کشید. اما نزدیکیش با سربازان و کسانی که در میدان نبرد قرار داشتند باعث می شد تا گزارشاتش تصویر انسانی را نمایان کند.
دیوید گرین گفت به همین دلیل زمانی که جسد او به یک پوسته سربازان آمریکایی تسلیم داده شد با ادای احترام سربازان مواجه گردید. او گفت گیلکی و تیم امنیتی رادیو NPR از خطرات احتمالی که خبرنگاران را در ولایت هلمند تهدید می کند آگاه بودند. بار اولی که گیلکی به افغانستان رفته بود سالهای قبل بود و از آن زمان تا حال وضعیت در آن ولایت تغییر یافته است. اما فیصله شد که گیلکی و تام بومن یک همکار دیگرش با اردوی ملی افغانستان در هلمند بوده و گزارش تهیه کنند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هنگامی که دیوید و زبیب الله تمنا ترجمانش در داخل یک موتر نو هموی اردوی ملی افغانستان از لشکرگاه به سوی ولسوالی مارجه سفر می کردند، با کمین گروه طالبان روبرو شدند و موتر حامل آنان مورد اصابت یک راکت طالبان قرار گرفت. در این حمله که حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر روز یکشنبه رخ داد، بر علاوه دیوید و زبیح‌الله، راننده موتر هموی که یک سرباز اردوی ملی بود نیز کشته شده است. دیوید گرین گوینده برنامه‌های صبحگاهی NPR به صدای آمریکا گفت تصور نمی‌شود که دیوید گیلکی هدف خاص طالبان بوده باشد. او گفت با گزارش دهی از افغانستان ادامه خواهند داد.
With the security situation, I'm sure evaluate.
ما هنوز هم متعهد هستیم. البته وضعیت امنیتی را در نظر خواهند گرفت و اینکه چی اتفاق افتاد بررسی خواهد شد. یگانه تأثیر این حمله از دست دادن دیوید بود. از دست دادن او برای همه در این رادیو غم انگیز است.
دیوید گرین با ابراز تسلیت به خانواده زبیح‌الله تمنا گفت او یک خبرنگار برجسته و همکار خوب NPR بود. با گفته گرین، زبیح‌الله ازدواج کرده و 3 فرزند داشت و NPR برای هر نوع کمک به خانواده او آماده بوده و با آنها در تماس است.
صدای آمریکا آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. هرات بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22. مزار شریف 42، 28. فراه 45، 28. بامیان 21، 8. غزنی 28، 14. گردیز 27، 13. خوست 35، 20. لوگر 31، 16. لغمان 41، 24. جلال آباد 42، 24. قدس 41، 24. اندخوی 42، 26. میمنه 37، 22. فیض آباد 31، 13. بالا مرغاب 42، 23. شبرغان 43، 26. ارگون بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. سالنگها بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. و زیبا بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7 درجه سانتیگراد.
توجه کنید به فشرده خبرها. تیاره های نیروی بحری ایالات متحده که از یک کشتی تیاره بردار در شرق بحیره مدیترانه به پرواز آمدند، روز دوشنبه بر 16 هدف تازه گروه داعش در عراق و سوریه حمله کردند. این چهارمین روز متواتر است که تیاره های آمریکایی از آبهای مدیترانه به اهداف داعش حمله می کنند. مقام های نیروی بحری آمریکا در مورد این حملات جزئیات بیشتر ارائه نکردند، اما گفتند که تمرکز این حملات بر تخریب منابع مالی داعش بود. شورشیان سوریه مورد حمایت آمریکا شهر منبج را که در تصرف گروه داعش است از سه جهت محاصره کردند و برای یک عملیات بزرگ به منظور بیرون راندن داعش از آن شهر آمادگی می‌گیرند. این در حال است که عملیات بازپسگیری فلوجه از داعش در عراق که همزمان با عملیات منبج در سوریه آغاز شده بود سبب بروز اختلافات بین بغداد و جنگجویان شیعه شامل در عملیات فلوجه شده است. حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا از بزرگترین کمپ پناهجویان در جهان دیدار کرد. آقای محمد روز دوشنبه هنگام دیدار از کمپ داداب در شرق کینیا گفت که کشورش روی طرح کار میکند که بساس آن تدابیر لازم برای بازگشت بیش از 300 هزار سومالیایی ساکن در آن کمپ روی دست گرفته خواهد شد. اکثریت پناهجویان کمپ داداب سومالیایی اند. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد میگوید تصاویر به دست آمده از ماهواره نشان میدهد که کره شمالی احتمالاً یک فابریکه تولید پلوتونیوم خود را بازگشایی کرده است. این اداره روز دوشنبه گفت از آنجایی که مفتشین آن اداره در کره شمالی حضور ندارند، این معلومات فقط از تصویربرداری از طریق ماهواره به دست آمده و نمیتوان به یقین گفت که تولید پلوتونیوم در فابریکه یانگبیون از سر گرفته شده است. پولند و بیش از 20 کشور عضو سازمان ناتو تمرینات بزرگ نظامی را آغاز می کنند. در این تمرینات که بر رهبری پولند را اندازی می گردد، 31 هزار سرباز، 3 هزار واسطه نظامی، 105 تیاره و 12 کشتی جنگی شرکت خواهد کرد. ناتو تلاش دارد تا با را اندازی این تمرینات کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را که از اقدامات روسیه در اوکراین نگرانند، اطمینان دهد. اداره استخبارات اوکراین از بازداشت یک مرد فرانسوی که می‌خواست بر مسابقات جام ملت‌های اروپا در فرانسه حمله کند خبر داد. ویسل هرتسگ رئیس اداره استخبارات اوکراین درباره هویت این مرد چیزی نگفت، اما افزود فرد بازداشت شده که تا دندان مسلح بود ماه گذشته در مرز میان اوکراین و پولند دستگیر شد. و سخنگوی خانواده محمد علی می‌گوید که قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالله دوم پادشاه اردن نیز در مراسم خاکسپاری آقای علی اشتراک کنند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند و دیدن تلویزیون آشنا را هم فراموش نکنید. رادیو آزادی روی عین موج تا تقریبا 30 ثانیه دیگر برنامه خود با آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و سراسر جهان آغاز میکنه. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتان.